اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. یاران، امراهان، عزیزان، درود بر شما. سلام گرم ما را پذیرا باشید. نوشین مجاب هستم در خدمت شما بزرگواران در جمعه 8 اسفند ماه سال 1399 هجری شمسی، 14 ماه رجب سال 1442 هجری قمری، 26 فوریه سال 2021 میلادی. ما و شما و گفتارهای رادیو تاجیکی. درود بر شما عزیزان. دعوت میکنم در آغاز برنامه‌ها با هم گوش جان بسپاریم به تلاوت آیات از کلام خدا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. بزرگوار آن خدایی که در آسمان ها برج ها قرار داد و در آن چراغ تابناک و ماه تابان برقرار ساخت و اوست که شب و روز را پشت سری هم قرار داد برای کسی که بخواهد شب یا روز عبادت خدا کند یا بخواهد شکر او بجای آورد. بندگان شایسته خدای رحمان کسانی هستند که در روی زمین با فروتنی راه می روند و هنگامی که نابخردان آنها را مورد خطاب قرار می دهند با سلام و صفا به آنان جواب می دهند و آنان که شب را به سجده و بر پایه نماز برای رضای پروردگارشان بروز می آورند و آنان که می گویند پروردگارا عذاب دوزخ را از ما بازگردان، براستی که عذاب آن وحشتناک است و دائمی است و این که دوزخ منزلگاه و مکان بسیار بد است. راست گفت خدای بزرگ مرتبه.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز شنونده، به صبحگاه جمعه با گفتارهای رادیو تاجیکی خوش آمدید. برنامه امروز صبح ما تقویم تاریخ بر بال اندیشه تکرار ما و مخاطبان است. بخش پایانی هم بخش سیاسی است. دعوت میکنم اینک شنونده تقویم تاریخ امروز باشید.
موسیقی به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز جمعه 8 اسفند سال 1399 هجری خورشیدی برابر با 14 رجب سال 1442 هجری قمری و مطابق با 26 فوریه سال 2021 میلادی است. دویست و نوزده سال پیش در روز 26 فوریه سال 1802 میلادی ویکتور هوگو، شاعر و نویسنده مشهور فرانسوی، متولد شد. او ادیبی آزادی خواه و طرفدار اصلاحات اجتماعی به نفع طبقات محروم و رنج دیده بود. هوگو در 25 سالگی به عضویت آکادمی فرانسه پذیرفته شد و همزمان با آن به عنوان یکی از اعضای مجلس مقننه نیز انتخاب شد. وی در زمان حکومت ناپلئون سوم به دلیل مخالفت با سیاست‌های مستبدانه او از صحنه سیاست کناره گرفت و مدت 20 سال در تبعید به سر برد. در همین سالها بود که ویکتور هوگو آثار با ارزشی را خلق کرد. او را می‌توان پیشرو مکتب رمانتیسم در این دوره دانست، زیرا این مکتب به وسیله او به اوج رشد و شکوفایی رسید. از معروفترین آثار این نویسنده فرانسوی میتوان به رمان‌های بینوایان، گوش پشت نوتردام، مردی که میخندد و کارگران دریا اشاره کرد. ویکتور هوگو در سال 1885 میلادی درگذشت. صد سال پیش در روز 26 فوریه سال 1921 میلادی عهدنامه دوستی میان ایران و شوروی به امضا رسید. در این عهدنامه که 4 سال پس از پیروزی انقلاب شوروی منعقد شد، مسکو اعلام کرد که از سیاست استعماری روسیه تزاری در مورد ایران پیروی نمی کند. بر همین اساس شوروی تمام قراردادهایی را که روسیه با ایران بسته بود و به ضرر ایران بود لغو کرد. همچنین مسکو در عهدنامه دوستی با تهران قراردادهایی را که روسیه تزاری با دولت‌های دیگر علیه ایران امضا کرده بود بی اعتبار دانست. البته شوروی اراضی قفقاز و ترکستان در شمال غربی و شرقی ایران را به ایران پس نداد. مهمترین تعهد ایران در این قرارداد اجازه ندادن به کشورهای دیگر برای فعالیت علیه شوروی از طریق خاک ایران بود، زیرا در آن زمان شوروی مورد تهدید قدرت‌های غربی بود. سی و پنج سال پیش در روز 8 اسفند سال 1364 هجری خورشیدی، استاد غلام حسین بنان، استاد توانای آواز ایران، پس از یک بیماری طولانی درگذشت. استاد بنان در اردیبهشت سال 1290 هجری خورشیدی متولد شد و استعداد او در موسیقی از جوانی آشکار شد و تحت تعلیم پدرش قرار گرفت. استاد بنان در سال 1321 هجری خورشیدی خوانندگی را در رادیو ایران آغاز کرد و پس از تأسیس انجمن موسیقی ملی در سال 1323 هجری خورشیدی در این انجمن نیز به تدریس و تعلیم هنرجویان مشغول شد. بنان نه تنها در موسیقی و آواز سنتی و کلاسیک ایران استاد بود، بلکه بر نغمات جدید و موسیقی مدرن ایران نیز تسلط کامل داشت. حاصل همکاری مرحوم بنان با رادیو ایران حدود 450 ترانه است که همچون دیگر آثار ارزنده و گرانبهای او در عرصه موسیقی ایران به یادگار مانده است. و 5 سال پیش در روز 8 اسفند سال 1394 هجری خورشیدی، فرج الله سلحشور، کارگردان توانای سینما و تلویزیون ایران درگذشت. فرج الله سلحشور که متولد سال 1331 هجری خورشیدی در شهر قزوین بود، کارگردانی مجموعه های تلویزیونی تاریخ مذهبی چون ایوب پیامبر، مردان آنجلوس و یوسف پیامبر علیه السلام را در کارنامه خود دارد. این آثار به ویژه سریال یوسف پیامبر در سراسر دنیا مخاطبان فراوان داشتند و در بسیاری از کشورهای منطقه و اسلامی نام این سریال ها پر آواز است. او که مدتی بر اثر وخامت حالش در بیمارستان بستری بود، قصد داشت مجموعه موسی پیامبر را کارگردانی کند، اما به دلیل ابتلا به بیماری سرطان ریه در بیمارستان بستری شد و در صبح 8 اسفند ماه 94 دار فانی را وداع گفت. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز جمعه 8 اسفند سال 1399 هجری خورشیدی مطابق با 26 فوریه سال 2021 میلادی. از همراهی شما سپاسگزاریم.
دوستان عزیزم، همراهان گرانقدرم، دعوت میکنم برنامه بر بال اندیشه را شنونده باشید.
بر بال اندیشه.
برنامه ای از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز؟ درود بر شما همراهان برنامه بر بال اندیشه. با برنامه دیگر به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما فرهیختگان هستیم. از اینکه ما رو میشنوید خرسندیم. این برنامه اختصاص دارد به معرفی ایوان الکسیویچ بونین. با ما همراه باشید. ایوان الکسیویچ بونین متولد 22 اکتبر سال 1870 و در گذشته 8 نوامبر سال 1953 نویسنده و شاعر معاصر روس و برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 1933 است. ایوان بونین در اکتبر سال 1870 در شهر وارانژ روسیه چشم به جهان گشود. کودکیش را در یک خانواده اشرافی ورشکسته گذراند. خواندن را خیلی زود فرا گرفت. از همان آغاز قوه تخیل قوی داشت و بسیار حساس بود. در سال 1881 وارد مدرسه در یلز شد، اما به علت وضع نابسامان خانواده تنها 5 سال در آنجا تحصیل کرد و مجبور شد تا تحصیلش را در خانه ادامه دهد. ایوان الکسیویچ اشرافزاده‌ای بود که حتی نتوانست مدرسه را به پایان برساند و این مسئله روی آینده او بی تأثیر نبود. ایوان سال 1891 اولین مجموعه اشعار بنین که هنوز سبک ویژه وی را به خود نگرفته بود منتشر شد و در سال 1900 نخستین اثر نثر خود یعنی سیب‌های آنتونوف را به چاپ رساند که بسیار مورد توجه قرار گرفت، اما به خاطر ستایش اشراف زادگان حساسیت منتقدان را برانگیخت. سال 1917 بنین از روسیه خارج شد و به فرانسه رفت. در سالهای 1927 تا 1930 به ژانر داستان کوتاه روی آورد و کارهای با ارزشی از خود بر جای گذاشت. بنین اولین نویسنده روس بود که به دریافت جایزه نوبل در سال 1933 نائل آمد. وی در سالهای آخر زندگیش بسیار تنگدست شده بود و با اینکه به سختی بیمار بود، کتاب خاطرات و همینطور به یاد چخوف را به پایان رساند. بنین در 8 نوامبر سال 1953 در پاریس درگذشت و در گورستان روسی سن ژنوف د بوا در حومه پاریس به خاک سپرده شد. در زبان فارسی تا کنون فقط یک کتاب از وی ترجمه شده است، آقایی از سان فرانسیسکو. عجیب است که با وجود دریافت جایزه نوبل، آثار بنین چه در ایران و چه در کشورهای دیگر غیر از خود روسیه چندان شناخته شده نیست. علت این امر شاید پیش از هر چیز در سبک نویسندگی خاص او نهفته است. بسیاری از بهترین داستانها و رمانهای بنین موضوع ندارند. پس از خواندن کتاب نمیتوانید ماجرای آن را برای کسی تعریف کنید، زیرا اصولاً ماجرایی در کار نیست و اتفاقی رخ نداده است. هرچه هست یا توصیف طبیعت است یا شرح احساسات و عواطف و اندیشه ها و تأملات شاعرانه راوی. پس از خواندن داستان هایی مانند دره خشک یا سیب های آنتونوف بیشتر احساس می کنید چند تابلوی نقاشی زیبا با جزئیات بسیار ریز و دقیق دیده اید. حتی پس از خواندن زندگی نامه خودنوشت زندگی آرسنیف، چیز زیادی از رخدادهای زندگی شاعر دستگیرتان نمی شود و فقط به چگونگی احساسات و درک او از طبیعت و زیبایی های جهان پی می برید. نثر بنین نثر یک شاعر است. او هنگام شرح دادن هر صحنه تمام جزئیات قابل درک به وسیله حواس پنجگانه بشر را با دقت هرچه تمامتر توصیف می کند. همه بوها، رنگها، صداها با چنان طول و تفصیلی شرح داده می شوند که خواننده در می یابد موضوع اصلی نوشته نه رخدادها و اتفاقات بیرونی و زندگی روزمره، بلکه همین چگونگی درک جهان و طبیعت به وسیله راوی و نویسنده است. این سبک حتی معاصران خود بنین را نیز سردرگم می کرد. یکی از منتقدان درباره او نوشت: بنین زیبا، هوشمندانه و پررنگ و لعاب می نویسد. نوشتهش را با لذت می خوانی، ولی با این حال به اصل مطلب نمی رسی. بنین اصل مطلب را تا اندازه‌ای در اتوبیوگرافی زندگی آرسنیف شرح می دهد. قهرمان اثر از شنیدن این نظر که در سروده های آفاناسی فت شاعر قرن 19 روس بیش از حد به توصیف طبیعت پرداخته شده به خشم می آید. خشم سراپایم را گرفت. توصیف طبیعت. شروع کردم به اثبات اینکه هیچ طبیعتی جدا از ما متصور نیست و اینکه کوچکترین حرکت هوا هم جنبش زندگی خود ماست. و به گفته کلارا پاخاروا، چنین درکی از جهان اساس هنر بنین را تشکیل می‌دهد. بنین را معمولاً نویسنده‌ای غیر سیاسی می‌دانند. خود او نیز همواره تأکید می‌کرد که به هیچ مرام سیاسی و حتی به هیچ مکتب ادبی وابسته نیست. شاید همین مسئله هم در نیمه نخست قرن بیستم، یعنی زمانی که سیاست به ویژه در روسیه به بیشترین میزان در فرهنگ و زندگی مردم نفوذ کرده بود، یک دلیل دیگر اقبال نیافتن او نزد خوانندگان باشد. البته بنین در برخی از نوشته هایش موضع گیری سیاسی نیز انجام می دهد و آن هم بسیار تند. او از همان آغاز انقلاب 1917 روسیه مخالفت صریح و آشتی ناپذیر خود را با انقلابیون اعلام کرد و چند سال بعد هم به ناچار راهی مهاجرتی شد که او را تا آخر عمر از میهنش جدا کرد. خاطرات او از انقلاب در کتاب روزهای نفرین شده که نامش امروزه در زبان روسی تبدیل به ضرب المثل شده گرد آمده است. آثار بنین از نظر شیوه نگارش و زیبایی و آهنگین بودن و گوشنوازی حد اعلای نثر روسی است. دقت و وسواس او در انتخاب واژگان مثال زدنی است و در میان نویسندگان قرن بیستم روسیه شاید فقط نوبوکوف از این نظر با او قابل قیاس باشد. بنین ادبیات کلاسیک فارسی را بسیار خوب می شناخت و از آن بسیار تأثیر پذیرفت. به ویژه به سعدی علاقه فراوان داشت و او را شیرین سخنترین شاعر همه دوره های گذشته و همه دوره های آینده نامیده و نام کتاب سایه پرنده خود را نیز از این بیت سعدی گرفته است: کس نیاید به زیر سایه بوم و همای از جهان شود معدوم. او همچنین مجموعه‌ای به نام شرق شامل 37 شعر سروده است که شماری از آنها مانند گل‌های شیراز و وصیت سعدی مربوط به ایران هستند. به همین علت شناخت بیشتر این نویسنده برجسته برای ما لطفی دوچندان خواهد داشت. کتاب ها دو جورند، کتاب هایی که وقتی با آنها محشوری تنهایی و کتاب هایی که وقتی تنهایی با آنها محشوری. تا درودی دیگر، بدرود.
یاران صمیمی، تکرار ما و مخاطبان اینک تقدیمتان می‌گرد.
بر بالی امواج با ما همراه باشید. رادیوی تاجیکی، صدای خراسان. ما و مخاطبان.
سلام ای هموطن، ای آشنایم، به استقبال تو آمد صدایم. نشستی خانه چای نوش کن جان، صدای رادیو را گوش کن جان. با نام و یادی خدا. سلام شنوندگانی عزیزی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. این جانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم لحظه چند در خدمت شما خواهیم بود و از شما دعوت میکنیم که ما را تا پایان این برنامه همراهی کنید.
صدا سیمای ایران است اینجا، صدای آشنایان است اینجا، همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا. چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است اینجا.
farstoday.com/tg نشانی سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت می توانید از تازه ترین و مهمترین خبر و گزارش ها آگاهی پیدا کنید و همزمان برنامه های رادیویی را مرور نمایید.
بهر شنیدن ما در تلاشیم، گویید و ما هم گوشیم و گوشیم.
دوستان گرامی، با سپاس از همراهی و همکاری شما مرور خواهیم داشت به نظرات و پیشنهادات مخاطبان و واکنش فعالان مدنی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی.
بازار لطف خدا در خانقاه این دیار، جشن میلاد علی بینم که گردد برگزار.
امروز پنجشنبه هفتمی اسفند برابر با 25 فوریه و 13 رجب، سال روزی ولادت امام علی علیه السلام و روزی مرد در ایران است که ما این روز را به همه مردان تبریک عرض میکنیم. همچنین روزی 23 فوریه در تاجیکستان روزی تأسیسیابی نیروهای مسلح است و مردم آن را همساله به عنوان روزی مرد تجلیل میکنند. سه شنبه 23 فوریه در تاجیکستان روزی تأسیسیابی نیروهای مسلح بود و به این مناسبت چند از مخاطبان سخنهای تبریکی ارسال کردند که آن را منظورتان میگردانیم.
شرف به ارتش ملی، حمایتگری مرز و بومی اجدادی.
عزیزه بهرام و ساکن شهر دوشنبه پسرهایش را به مناسبت روزی مرد تبریک گفت.
به پسرهایم، به تمام پسرها خوشبختی، سلامتی، عمری دراز، همه وقت سلامت باشند و در خدمت وطن مادر باشند.
وطن وطن سریشتی من، بقال و سر نبیشتی من، بیشتی من.
لطیفه خواننده مکتبی میانه برادرش را به مناسبت روز مرد تبریک گفت.
من برادرم را در 21 فوریه در این عید تبریک میکنم و من از همین عید بابای خیلی خواهری نغز میشوم.
نظافت پدرش را با این روز تبریک گفت. تمنیاتی او را میشنویم.
من پدرم را بر 23 فوریه تبریک میگویم و به آنها در همه کارهایشان موفقیت خواهانم.
منیره برادرش را تبریک میگوید.
من دادرم از اینجا را با این روز تبریک میگویم و میخواهم که با پکت های پوری توفه به خانه برگردد.
منم بارسی من داستان رو واسیران باوری اطلبان سر بازی تیمور ملیکی زمان نیامد سیمن دشمنی.
کامران محمد در سخن تبریکی به مناسبت روز تأسیسی نیروهای مسلح گفت.
روزی ارتش ملی، روزی مردم به همه شما مبارک باشد و علال خصوص کارمندان وزارت مدافع، کارمندان وزارت کارهای داخلی، کارمندان امنیت که در دفاع وطن ما هستید همیشه. اولا شمایان رو تبریک میکنیم، زنده و سربلند باشین. این چونین نفرانی که خدمت کرده گیم، به همه کسانی که خدمت کرده گیم، به همه کسانی که الان در خدمت هم برای دفاع وطن ما زحمت میکشن، خوب نمیروند، در عذابند تا اون که شهروندان جمهوری ما در صلح و ثبات باشند، برای شما اظهار تشکر میگوییم. سربلند باشین همیشه. 23 فوریه مبارک.
با وطن صادقانه خدمت میکنم.
تشکر برای اظهار نظرتان مخاطبان گرامی. سیف الله سفروف کارشناس مسائل سیاسی به مناسبت روز تأسیس نیروهای مسلح چنین اظهار نظر کرد.
تاجیکستان توانست به تمام دنیا نشان دهد که می تواند از عهده اداره کردن یک نظام پرقوت امنیتی برآید و جمهوری تاجیکستان می تواند در برابر همه کشورهای بزرگ که آنها مثلا با تهدیدهای حاضر زمان مقاومت میکنند برابر خدمت نماید یا برابر باشد. امکاناتش خیلی زیاد هم دارد، هم از نقطه نظر ژئوپلیتیکی، هم از نقطه نظر تجربه جنگی، چون که تجربه که عسکران ما، قواهای مسلح ما، قواهای وزارت کارهای داخلی ما و کمیته دولتی امنیت ما دارند، چنین تجربه در دیگر کشورهای عضو سازمان امنیت دست جمعی دیدن.
تلفن 98-935-875-6735 شماره تماس ما با شما عزیزان است و شما می توانید در هر وقت مناسب پیام های صوتی و کتبی خود را با این شماره که با برنامه های ایما، وایبر، واتساپ و تلگرام نیز وصل است به ما ارسال نمایید. دوستان همراه، با مناسبت روز تأسیس نیروهای مسلح در تاجیکستان سرود صداقت به وطن را تقدیم حضورتان می‌گردانیم. دوستان عزیز، حالا بیایید با هم بخندیم.
خنده هم داروست، انسان را طبابت می کند.
با شوخی هنرمندان تاجیک لطفاً ما را همراهی کنید.
زنده باد ارتش ملی جمهوری تاجیکستان. دانسته باشد که خدمت مادر وطن برای هر یک جوانمرد تاجیکستان هم قرض است هم فرض است. رتا نظام با طرف دست راست گرد سه قدم برش. آه آفرین. ببینید جوانو هستن که دست و پاچه دارن، همه چی دارن و از خدمت سرکشی میکنن. او جسارتت بر رحمته. یک دست کردی من با خدمت کی. این دست تو در خدمت بود دادی؟
نه
چیلی
در قشلاق شید.
تو چیل بعد صفی ارتش با اومدی تو؟
همون سیدان ابلا با داشیدم این کار.
چیل شد؟
همون در دوره پختچینی دست نبودیم که یک کمی ویداد چید که ابلا با اومد قپیدن همون کارمندای وایم کمر. یا واقعست کدم قشلاق جمع شید. این دست همی کارمانده وایم کمت قپیده. این دست گره مردمی قشلاق. این طرف یک نیم ساعت کشو کشید. دست طرف وایم کمت آمده خدمه اوجا مونده. و دیگه هم مجبور شده بیا قفای دست بیایم.
حالا چه سا شده ایجا؟
یک خریب سا شیدم خیلی خدمت دارم اکا.
نه؟
گفتن که تا خدمت عبود نکنی دست نمیتی.
ممنون از همراهیتان. حالا وسیله تماس با رادیوی تاجیکی صدای خراسان را همکارم خانم قربانی یادآوری میکنند.
دوستان شنونده، شما میتوانید از طریق پوسته الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند. و علاوه اگر در شبکه های فیسبوک یا ادناکلاسنیکی با اسم صدای خراسان جستار انجام دهید، می توانید سایت ما را پیدا نمایید و از این طریق مطلب های ما را مرور کنید. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
با پایان گفتار این ساعتی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. روز و روزگارتان خوش.
همراه و همسفر به خدا می سپارمت. تا هفته دیگر به خدا می سپارمت. یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی. ما را ز خاطرت مبر به خدا می سپارمت.
شکوه عطر نرگس توی جمعه وان خسته نوم خواب تو تله اسمو توی این شغل شکستن، ای شکوه عطر نرگس توی جمعه بان خسته، نوم خواب تو تلسمو توی این شغل شکستن. تو عمق ناباور شک تبلور صداقتی، تو رو بکن ترانه سا که معنی حقیقتی، تلخی انتظار بسن به یب مر زیر پا، خورشید و هدیه کن عزیز به انتظار عاشقا، به انتظار عاشقا. تو هر جمعه چراغمون تموم کوچه باهامون، چه شوقی داره این آهن صدای پای آقامون. تو هر جمعه چراغمون تموم کوچه باهامون، چه شوقی داره این آهن صدای پای آقامون. عطر نرگس توی جمعه بون خسته، نوم خواب تو تلسمو توی این شغل شکستن، ای شکوه عطر نرگس توی جمعه بون خسته، نوم خواب تو تلسمو توی این شغل شکستن. فرشتوان دفزنن تو از تو اخونه کسی، تو رگ خسته زمین تو مثل عمر و نفسی، فرشتوان دفزنن تو از تو اخونه کسی، تو رگ خسته زمین تو مثل عمر و نفسی، فرشتوان دفزنن تو از تو اخونه کسی، تو رگ خسته زمین تو مثل عمر و نفسی، فرشته و نفزنن تو از تو اخونه کسی، تو رگ خسته زمین.
یاران صمیمی از نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی همراه شما بزرگواران هستیم در روز جمعه، انشالله که صحتمند و سلامت باشید. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند هر کس ندانسته به کاری دست زند، بیش از آن که اصلاح کند تباه می کند. ساعت 5:15 صبح، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی.
فرمان رئیس جمهور تاجیکستان برای افزایش شهریه یاست پینده دانشجویان. بررسی شناخت اشعار فردوسی و اقبال لاهوری برای مقابله با تهاجم فرهنگی در همایش لاهور. و افزای شکننده در یریوان. درخواست سازمان امنیت ملی ارمنستان از مردم برای حفظ آرامش. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. جانب خارزاده با سردبیر خانم محمدی در بخش اخبار و مجله خبری در خدمت شما هستیم. لطفاً با مشروع خبرها همراه ما باشید. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان فرمانی را در مورد افزایش میزان شهریه یا استیپندیا برای دانشجویان و هنرجویان آموزگاه‌های متوسطه حرفه‌ای در جمهور تاجیکستان امضا کرد. با گزارش صدای خراسان و بر اساس اطلاعی دفتر مطبوعاتی رئیس جمهوری، طبق این فرمان استیپندیا تحصیلی همچون برای دانشجویان دوره کارشناسی ارشد یا معلومات عالی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی و دانشجویان دوره دکتری افزایش می‌یابد. بدین ترتیب از اول سپتامبر سال 2021 میزان شهریه دانشجویی در تاجیکستان 30% افزایش خواهد داشت. در این زمینه به ماموران حکومت دستور داده شده است که اقدامات لازم را برای اجرای این فرمان انجام دهند. شرکت کنندگان در وبینار بین‌المللی تحولات و اصلاحات اجتماعی از دیدگاه فردوسی و اقبال بر ضرورت شناخت اشعار و دیدگاه‌های این دو شاعر بزرگ برای مقابله با تهاجم فرهنگی تاکید کردند. این وبینار بین‌المللی دو روزه به همت بخش فردوسی شناسی و ایران شناسی دانشگاه بانوان السی لاهور و با همکاری خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران با حضور شخصیت‌های مطرح ادبی و فرهنگی ایران، پاکستان، ترکیه، عراق و ازبکستان در مرکز ایالت پنجاب پاکستان برگزار شد. در روز پایانی این وبینار شرکت کنندگان اشعار حکیم ابوالقاسم فردوسی و علامه اقبال لاهوری را آمیزه از فرهنگ، هنر و هویت تاریخی و دینی برشمردند. بشرا مرزا رئیس دانشگاه بانوان شهر لاهور گفت شناخت بهتر فیلسوفان و مشاهیر ادبی گذشته همانند فردوسی و اقبال می تواند جامعه را از خطر نفوذ فرهنگی بیگانگان حفظ کند. محمد رضا ناظری سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در لاهور نیز با حضور در این وبینار گفت وحدت اسلامی و استعمار ستیزی از ویژگی های افکار و اندیشه اقبال لاهوری است. مدیر کل دفتر اروپا و امریکای سازمان توسعه تجارت ایران تاکید کرد حدود 30 میلیارد دلار ظرفیت مبادلات تجاری ایران با اتحادیه اوراسیا است. بهروز حسن الفت مدیر کل دفتر اروپا و امریکای سازمان توسعه تجارت روز چهارشنبه در حاشیه نشست تخصصی و هماهنگی نخستین نمایشگاه اوراسیا گفت با دنبال اجرای موافقتنامه موقت تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سال 2019 روند تجاری تهران با این منطقه از جهان مثبت شده است. مدیر کل دفتر اروپا و امریکای سازمان توسعه تجارت ایران افزود تا کنون حدود 780 نمود کالا میان ایران و این کشورها مبادله شده است. اوراسیا که یک اتحادیه اقتصادی است با حضور 5 کشور روسیه، قزاقستان، بلاروس، قرقیزستان و ارمنستان به عنوان اعضای اصلی از سال 2015 کار خود را در زمینه سیاستگذاری اقتصادی، تجارت آزاد و موافقتنامه‌های تجاری با کشورهای دیگر آغاز کرد. همچنان با نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران از برنامه ریزی برای تولید و ارائه واکسن رازی کوهپارس خبر داد. دکتر جلیل کوهپایزاده رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت که تا نیمه تابستان سال آینده یعنی تابستان 1400 هجری خورشیدی واکسن رازی کوهپارس به صورت علمی و استاندارد وارد بازار خواهد شد. رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران همچنین گفت این واکسن ترکیبی از داروی تکنولوژی پیشرفته است در شکل آزمایشگاهی و نوبت حیوانی موفقیت های خیلی خوبی داشته و حتی بالاتر از انتظار محققان این طرح بوده است. واکسن رازی کوپارس نخستین واکسن تزریقی تنفسی پروتئین نو ترکیب برای کرونا است که روز دوشنبه گذشته در مؤسسه تحقیقات واکسن و سیروم سازی رازی مستقر در شهر کرج رونمایی شد. این واکسن را مؤسسه تحقیقات واکسن و سیروم سازی رازی ایران مطابق با دستورالعمل سازمان جهانی تندرستی تولید کرده است. موفقیت متخصصان و پزشکان ایرانی در تولید واکسن کرونا با تحسین رسانه‌ها و محفل‌های پزشکی جهان روبرو شده است. در همین حال سوزاندن اجباری جسدهای کرونایی ها در سریلانکا یا شریلانکا خشم مسلمانان این کشور را برانگیخته است. همزمان با ورود نخست وزیر پاکستان به کمپالا پایتخت شریلانکا، مسلمانان این کشور در اعتراض به سوزاندن اجباری جسدهای جانباختگان بر اثر گرفتاری به ویروس کرونا تظاهرات کردند. مسلمانان معترض همچنین با تجمع مقابل دفتر نخست وزیری سیاست دولت شریلانکا را در ممنوعیت دفن قربانیان کرونا ویروس و بی‌اعتنایی به آیین‌های دینی مسلمانان محکوم کردند. دولت شریلانکا از اپریل گذشته دفن جانباختگان کرونایی را ممنوع و اعلان کرده که دفن جسدهای آنها ممکن است موجب آلودگی آب‌های زیرزمینی و گسترش کرونا ویروس شود. جسدهای قربانیان کرونایی مسلمان در شریلانکا در پی سیاست‌های تحمیلی دولت این کشور برخلاف خواست خانواده‌هایشان به زور سوزانده می‌شود. اما در سطح جهان همچنان خبرها از افزایش روند ابتلا و مرگ و میر بر اثر کرونا حکایت دارد که امریکا در این فهرست در صفحه اول قرار دارد. این وضعیت اکنون با انتقادهای از سوی دولت نوی جو بایدن همراه شده که سیاستهای دولت دونالد ترامپ در زمینه مبارزه بر ضد کرونا ویروس را به شدت محکوم میکنند. طور معلوم دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا با نادیده گرفتن پیامدهای فاجعه بار کرونا ویروس نسبت به این وضعیت بحرانی و خطرناک بهداشتی تقریبا اقدام از خود نشان نداد که با انتقادها و واکنش‌های منفی جامعه آمریکا و سطح جهان روبرو شده است. شنوندگان گرامی، شما نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان را میشنوید. سازمان امنیت ملی ارمنستان در مورد بحران سیاسی داخلی این کشور که روز پنجشنبه آغاز شد از مردم ارمنستان خواست تا آرامش خود را حفظ کنند. سازمان امنیت ملی ارمنستان در بیانیه تاکید کرد همه اقدامات غیرقانونی را افسران اجرای قانون با قاطعیت سرکوب میکنند. و دنبال درخواست ارتش ارمنستان برای استعفا و کنارگیری نیکول پاشینیان نخست وزیر این کشور، پاشینیان این اقدام را یک کودتای نظامی دانست و در میدان جمهوری یروان پایتخت ارمنستان با طرفداران خود صحبت کرد. آرمین سرکیسیان رئیس جمهوری ارمنستان و پیشنهاد پاشینیان رئیس ستاد کل ارتش این کشور و معاون او را برکنار کرد که این اقدام اعتراض ارتش را برانگیخت. همکارمون جورج ابراهیمی از یروان گزارش کوتاهی در این زمینه فرستاده است که با هم میشنویم.
ستاد کل نیروهای مسلح ارمنستان طی اطلاعیه خواستار برکناری نیکول پاشینیان نخست وزیر و دولت وی شده است. این اطلاعیه وقتی صادر شد که به دستور آقای پاشینیان رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و همچنین معاون وی از سمت خود برکنار شدند. آقای پاشینیان البته در جواب به اظهارات و اطلاعیه‌ای که صادر شده از سوی ستاد کل نیروهای مسلح اعلام کرده که این اطلاعیه به معنی برپایی کودتای نظامی و از طرفدارانش خواسته تا در میدان جمهوری ایروان گرد هم بیان و اجازه ندن تا در کشور کودتایی از سوی برخی نیروهای نظامی برپا بشه. جورج ابراهیمی، خبرگزاری صدا و سیما، ایروان.
سومین گروهی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی ایران در افغانستان روز پنجشنبه فارغ التحصیل خود را در مرحله کارشناسی ارشد جشن گرفتند. این مراسم با حضور مسئولان جمهوری اسلامی ایران و دولت افغانستان برگزار شد. از 4 دانشگاه بین المللی در افغانستان 3 دانشگاه آن ایرانی است. شرح بیشتر را در گزارش همکارمان بهنام یزدانی بشنوید.
این دانشجویان سومین گروه از دانشجویانی هستند که در مقطع کارشناسی ارشد از یکی از دانشگاه‌های ایرانی در افغانستان فارغ التحصیل می‌شوند. همزمان با میلاد با سعادت امام علی علیه السلام، جشن فارغ التحصیلی 95 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شعبی افغانستان با حضور مسئولانی از دو کشور ایران و افغانستان در کابل برگزار شد.
خوشبختانه تا کنون ما 750 دانشجوی فارغ التحصیل داشتیم که این سومین جشن فارغ التحصیل دانشجویان ما.
از 4 دانشگاه بین المللی در افغانستان 3 دانشگاه ایرانی هستند. دانشگاه‌های ایرانی جزو دانشگاه‌های پرطرفدار در بین دانشجویان افغان به شمار می‌روند.
در واقع زمانی که من می‌خواستم ثبت نام کنم دانشگاه، من چندین دانشگاه که نام نمی‌برن اونا را بررسی کردم.
سطح درسی از اینا نسبت به دیگه دانشگاه‌هایی که چی خصوصی و چی دولتی در سطح افغانستان هست به یک سطح بالاتر هست.
وزیر تحصیلات عالی افغانستان در این مراسم گفت از سرمایه گذاری دانشگاه های ایرانی در حوزه تحصیلات عالی در این کشور استقبال می کنیم.
ما تشکر می کنم از تصمیم دانشگاه آزاد مبنی برای که بخش پشتو را نیز در افغانستان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کابل یا ننگرهار ایجاد بکند.
معاون بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی هم از راه اندازی چند رشته دیگر در بخش فنی و مهندسی در شعبه افغانستان این دانشگاه خبر داد.
از قندهار، جلال آباد، هرات، مزار شریف و جای جای افغانستان ما آماده هستیم شعبه بزنیم.
سفیر کشورمان در کابل نیز در این مراسم از گسترش همکاری‌های دانشگاهی بین ایران و افغانستان گفت.
الان مدتی هست که بورسیه در اختیار اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های افغانستان قرار می‌دیم.
در سفر هیئت دانشگاه آزاد اسلامی به افغانستان همچنین یادداشت تفاهم همکاری بین دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه رهنورد و همچنین اداره آموزش‌های فنی و حرفه‌ای افغانستان به امضا رسید.
بسیاری از این دانشجویان که از دانشگاه‌های ایرانی در افغانستان فارغ التحصیل شدند، امروز منشأ خدمات خوبی برای مردم و دولت افغانستان هستند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
هندوستان کشوری است که نه تنها مسلمانان آن بلکه هندوهایش نیز دوستدار حضرت علی علیه السلام هستند. هماره علی اصطلاحی است که شاعران و ادیبان هندو مذهب در قالب آن عشقشان را به امیر مؤمنان نشان می دهند. در این زمینه همکارمان حسین عبدالمالکی از دهلی نو گزارش می دهد.
هندوستان کشوری که نه تنها مسلمانان آن بلکه هندوهای اینجا نیز دوستدار حضرت علی علیه السلام هستند. این عشق به امیر مؤمنان در اشعار شاعران هندو مذهب موج می‌زند.
میرے سینے کی دھڑکن ہے میری آنکھوں کے تارے ہیں.
هماری علی اصطلاحی است که شعرا و ادیبان این دیار در نوشته‌های خود به کار می‌برند. معنای آن این است حضرت علی برای ما هم هست.
علی جتنے تمہارے ہیں علی اتنے ہمارے ہیں.
شاعر هندو که ایام محرم عشق از چشمانش سرازیر می‌شد، در سال‌های آخر عمرش اشعار شاعران هندو درباره اولین امام شیعه را جمع‌آوری کرد.
دکتر دربیندرنات یکی از اساتید بزرگ هند بود که ارادت عجیبی نسبت به خاندان اهل بیت داشت. ایشون یک کتابی رو نوشتن از قرن سوم چهارم شروع میکنه تا قرن حاضر تمام کسایی که شعر از هندوها شعر درباره امیرالمومنین گفتن رو در این کتاب خودش ذکر میکنه.
عمرش کفاف نداد، اما کتابش را رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دهلی نو چاپ کرد. نام کتاب شد همانی که او میخواست، هماری علی، علی ما. شاید ده‌ها کتاب مثل این میتوان از علاقه نخبگان و فرهیختگان هندو به حضرت علی علیه السلام تألیف و چاپ کرد. حسن عبدالملک، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
گزارش همکارمون حسن عبدالملکی را از هندوستان شنیدید. اما منبع‌های عراقی از بازداشت سرکرده داعش مصوم به ببر بغداد در غرب پایتخت این کشور خبر دادند. سازمان اطلاعات عراق اعلان کرد مسئول بمبگذاری‌های گروه تروریستی داعش معروف به نیمیر بغداد یا ببر بغداد را در یک عملیات غافلگیرانه در منطقه ابو غریب در غرب بغداد دستگیر کرده است. در این بیانیه سازمان اطلاعات عراق آمده است که این تروریست نبیری احمد عبدالله سعید یکی از سرکرده های داعش و مسئول بمبگذاری در منطقه هایی که داعش آن را ولایت جنوب میخواند میباشد. 5 روز قبل نیز نیروهای ارتش عراقی والی خودخوانده و مفتی گروه تروریستی داعش در شهر اطارمیه در استان صلاح الدین را بازداشت کردند. نماینده دائمی روسیه در بروسل گفت که مسکو بدون تردید به تحریم‌های نو اتحادیه اروپا پاسخ خواهد داد. ولادیمیر چیزوف نماینده دائمی روسیه در اتحادیه اروپا اعلان کرد مسکو قطعاً به تحریم‌های نو بروسل پاسخ می‌دهد و پیامد این اقدام خصمانه برای اروپایی‌ها جدی خواهد بود. الکسی پشکوف عضو بلندپایه کمیته سیاست اطلاعاتی شورای فدراسیون روسیه نیز اعلان کرد که لغو تحریم‌ها از سوی کشورهای غربی به منزله کنار آمدن با سیاست‌های مستقل و نقش مسکو در جهان است و آنها هرگز چنین کاری نمی‌کنند. شورای وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشست روز شنبه خود در بروسل در خصوص گسترش تحریم‌ها علیه روسیه و آماده‌سازی اقدامات محدودکننده نو علیه شهروندان روس به دلیل وضعیت الکسی ناوالنی به توافق رسیدند. این مسئله را جوزف بورل مسئول سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا در پایان این نشست اعلام کرد. با وجود اجرای تدبیرهای بسیار، همچنان روند افزایشی تعداد گرفتاران به ویروس کرونا در 5 استان شمالی ترکیه مشاهده می شود. در این زمینه گزارش همکارمان حمید کاملی را از انکاره بشنوید.
گسترش ویروس انگلیسی روز به روز اوضاع استانهای شمالی ترکیه را وخیم تر می کند. رنگبندی 5 استان ترابزون، سامسون، گیرسون، اردو و ریزه در ساحل دریای سیاه هم اکنون فوق قرمز است. نماینده استان سامسون در مجلس با درخواست کتبی از رئیس مجلس خواستار اعلام وضعیت فوق‌العاده در مناطق قرمز است.
واقعا برای کنترل همه‌گیری کرونا به دستورالعمل‌های جدی نیاز داریم. ویروس انگلیسی وضع شهرهای شمالی ما را بسیار بحرانی کرده است.
عضو ستاد مقابله با کرونا ترکیه میگوید ویروس انگلیسی از هر 100,000 جمعیت شهرهای شمالی 200 شهروند را مبتلا کرده است.
سرعت بالای سرایت ویروس جهش‌یافته انگلیسی برنامه‌ریزی برای روند کنترل کرونا را مختل کرده است.
آمار در شهرهای پرجمعیتی مثل استانبول و ازمیر هم در حال افزایش است. تنها در شبانه روز گذشته نزدیک به 10,000 شهروند ترکیه به کرونا مبتلا شدند و پس از مدتی کاهش نسبی حالا بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها هم تخت‌های بیشتری به بیماران بدحال اختصاص دادند. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
ناگوار شدن اوضاع کرونایی در کشورهای حوزه بحر بالتیک از جمله در استونیا و لیتوانی موجب شده تا این جمهوری ها در شرایط بدی قرار گیرند. همکارمون علیرضا نادری از دفتر منطقه حوزه بحر بالتیک گزارش می دهد.
طی یک هفته افزایش 40% آمار روزانه مبتلایان به کووید 19 جمهوری استونی را در شرایط بغرنج قرار داده است. دولت این کشور قصد دارد از ابتدای ماه آینده میلادی شرایط قرنطینه‌ای بسیار سختگیرانه‌ای را برقرار کند.
قوانین محدود کننده‌ای که وجود دارند ناکافی هستند و مردم آنها را رعایت نمی‌کنند. نظام پزشکی ما هم به تنهایی توان مهار کرونا را ندارد و باید محدودیت‌های سختگیرانه‌تری برقرار شود.
نخست وزیر استونی اخیراً اعلام کرد که به دلیل افزایش بیماران کرونایی بیمارستان‌های استونی به شدت با کمبود جا برای بیماران مواجه هستند.
الان در استونی تنها 750 تخت بیمارستانی برای مبتلایان کرونایی وجود داره. از این تعداد 525 تخت در اشغال بیماران کووید 19 قرار دارد.
افزایش مبتلایان و تعطیلی کسب و کارها باعث شده تا اوضاع اقتصادی این جمهورها در شرایط بسیار شکننده‌ای قرار بگیرد.
اقتصادهای سه جمهوری حوزه دریای بالتیک به علت وابستگی بالای آنها به اتحادیه اروپا عملا در وضعیت ورشکستگی کامل قرار گرفته. اتباع این جمهوری ها به طور قطع با کمبودهای معیشتی بیشتری از هر زمان دیگری روبرو هستند.
کرونا در لیتوانی کشوری با جمعیت 2,500,000 نفری بیش از دیگر جمهوری های حوزه دریای بالتیک قربانی میگیرد. تا کنون 3,200 نفر در این جمهوری به اثر ابتلا به کووید 19 جان باختند.
در جمهوری استونی استفاده از واکسن فایزر دردسر ساز شده است. رسانه‌های محلی اعلام کردند که طی هفته گذشته موارد متعددی از عوارض جانبی خطرناک پس از تزریق واکسن فایزر گزارش شده است. علیرضا نادری، خبرگزاری صدا و سیما، منطقه حوزه دریایی بالتیک.
و آخرین خبر این است که فیسبوک در بیانیه اعلان کرد که این شبکه اجتماعی تمام حساب‌های باقی‌مانده مربوط به ارتش میانمار را به دلیل اجرای حکومت نظامی و دست دادن به خشونت مرگبار علیه معترضان طرفدار دموکراسی بسته است. این تصمیم که بلافاصله لازم الاجرا است در مورد ارتش و نهادهای تحت کنترل نیروهای مسلح میانمار در فیسبوک و اینستاگرام پیاده می‌شود و همچنین کلیه تبلیغات را ممنوع می‌کند. فیسبوک در بیانیه افزود حوادث در میانمار پس از کودتای اول فوریه از جمله خشونت‌های مرگبار ضرورت این ممنوعیت را افزایش داده و خطرهای مجوز دادن به ارتش میانمار در فیسبوک و اینستاگرام را بسیار زیاد است. در سه هفته گذشته ژنرال‌های ارتش میانمار به منظور افزایش قدرت خود با استفاده از زور برای تضعیف تجمعات دموکراسی خواهی، جایی که هزاران نفر روزانه با حضور در خیابانها آنها را به چالش کشیدند، ادامه دادند. پس از مرگ یک جوان 20 ساله در روز چهارشنبه بر اثر جراحات در ماندالای، تعداد کشته شدگان در میانمار پس از کودتا به 5 نفر افزایش یافت. ارتش میانمار به طور گسترده از فیسبوک استفاده کرد تا اتهامات در مورد تقلب در انتخابات نایب را که در آن حزب آن سان سوچی برنده شد گسترش دهد. پایان نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان. و اکنون دوستانی همراه گزارش ویژه را تقدیمتون میکنیم با عنوان دست دوستی تاجیکستان و ایران و چهره پژمرده داستان تفتیگر که همکارم آقای خلیلی آماده کرده است.
روابط ایران و تاجیکستان همواره با اهمیت بوده و این اهمیت بیش از هر چیز به سبب پیوندهای میان دو کشور است. وجودی اشتراکات فراوان دینی، فرهنگی، تاریخی و زبانی بین دو کشور ایران و تاجیکستان بستری مناسبه را برای توسعه مناسبات در جنبه‌های مختلف فراهم کرده است. مردم این دو کشور همیشه همدیگر را برادر و خواهر یا هموطن معرفی می‌کنند. خانم دکتر بقایی، تحلیلگر ایرانی، تاجیکان را هموطن خواند و از جمله گفت:
با توجه به اینکه ایران و تاجیکستان سابقه و پیشینه طولانی و اشتراکات فرهنگی و زبانی دارند، تقریبا میشه گفت هموطن هست.
آقای محمدعلی طالبی، کارشناس مسائل سیاسی، روابط ایران و تاجیکستان را دیرینه ناگسستنی و عمیق عنوان کرد و رو به سردی گراییدن آن در چند سال اخیر را نتیجه توطئه ها و فضاسازی رسانه های دشمن نامید و با بهبودی روابط اظهار امیدواری کرده گفت:
روابط ایران و تاجیکستان که چند سال گذشته به دلیل مداخلات برخی کشورهای بیگانه مثل آمریکا و عربستان در امور داخلی تاجیکستان به سمت تحقیق پیش میرفت، از کل جاری اعلام شد که دو طرف به سمت بهبود روابط باید حرکت کنند. و همونطور که میدونید ایران و تاجیکستان دو کشور هستند که مشترکات بسیار زیادی دارند. این مشترکات در زمینهای مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، سابقه بسیار دیرینه داره و مردم ایران و تاجیکستان
با تأکید بر استفاده از ظرفیت‌های موجود برای تقویت روابط دو جانبه، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران به تاجیکستان سفر کرده است. وزیر کشور ایران در دیدارهایش با مقام‌های تاجیکستان روز سه‌شنبه با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان دیدار و در مورد جنبه‌های مختلف روابط دو جانبه به ویژه تقویت همکاری‌های دو کشور در زمینه امنیت گفتگو و تبادل نظر کرد. در این دیدار رئیس جمهوری تاجیکستان بر اجرای همه‌جانبه سند همکاری‌های امنیتی و اجرای فعالانه محتوای این سند تأکید کرد. تشدید تهدیدهای مدرن برای امنیت جهانی و منطقه‌ای، همگیری ویروس کرونا، موضوع بحران اقتصادی و مالی جهانی با عنوان تهدید جدی برای وضعیت فعلی و آینده منطقه از دیگر مواردی مطرح شده در این دیدار بود. جمهوری اسلامی ایران معتقد است کشورهای منطقه می توانند مشکلات و مسائل خود را حل کنند. تجربه نیز نشان داده است حضور مداخله جویانه بیگانگان در منطقه نتیجه جز ایجاد بحران و تنش و اختلاف در روابط میان کشورهای منطقه نداشته است. ایران خواهان صلح، ثبات، عدالت و امنیت در منطقه است و در این جهت در کمک به حل مناقشات منطقه‌ای همواره پیش قدم شده است. نقش ایران در کمک به برقراری صلح و پایان مناقشه در تاجیکستان و همچنین نقش فعال ایران در کمک به حل مناقشه قره‌باغ و نقش آفرینی در کمک به پیشبرد مذاکرات صلح در افغانستان از اقدامات است که اولویت‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را نشان می‌دهد. حسین عسکریان، کارشناس مسائل آسیای میانه، درباره اهمیت روابط ایران و تاجیکستان از جنبه مؤلفه‌های امنیتی معتقد است تاجیکستان و ایران با چند تهدید مشترک روبرو هستند که مهمترین آنها قاچاق مواد مخدر، تروریسم و افرادگرایی است. در منطقه آسیای مرکزی کانون‌های با ظرفیت‌های بالا برای فعالیت گروه‌های تروریستی وجود دارد که در صورت بروز ناآرامی و بی‌ثباتی در آن کل منطقه تحت تأثیر قرار می‌گیرد. اکنون بعد از شکست داعش در سوریه و عراق، نگرانی‌های از حضور و فعالیت دوباره نیروهای داعشی در کشورهای آسیای مرکزی وجود دارد. از این رو همکاری ایران با کشورهای منطقه از جمله تاجیکستان می‌تواند به صلح و ثبات منطقه و در نهایت امنیت آن کمک کند. بعد از سردی کوتاه مدت مناسبات میان تاجیکستان و ایران، اولین کلیدی تلاش برای بهبودی روابط میان دو کشور را محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با سفر به تاجیکستان در سال 2019 به دست گرفت. قاسم بیگ محمد، کارشناس مسائل سیاسی تاجیک، در این زمینه گفت:
خود سفر آقای ظریف به تاجیکستان با فاصله نسبتاً طولانی که ما طی بیش از 2 سال در سطح مقامات عالی دو کشور سفرهای را تقریباً نداشتیم و سفر آقای ظریف و ملاقاتهایی که با مقامات عالی تاجیکستان انجام داد نشان می‌دهد که در روابط دو کشور وضعیتی نو و جدیدی به میان آمده است.
سپس پیام دوستی را مجدداً دیپلمات رقم 1 تاجیکستان سراج الدین مهردین در سفر به تهران بیان داشت.
یکی از هدف‌های مهم سیاست خارجی کشور ما گسترش همکاری اقتصادی، تجارتی، سرمایه‌گذاری و فرهنگی و ادبی با ایران برادر است. ما در تاجیکستان واقعاً علاقه‌مندیم که سطح مناسبت‌های کشورهای ما در این جاده در روحیه شریکی و احترام منافع همدیگر بیش از پیش بالا روند. امید داریم که در آینده نزدیک در پرتو ارزش‌های مشترک فرهنگی و تمدن‌آفر که پایه شکست ناپذیری مناسبت‌های مردمان تاجیکستان و ایران است، شاهدی توسعه بیش از پیش همکاری های دو جانبه و بسیار جانبه خواهیم شد. در این شرایط حساس و ادامه تحولات خطرزا در عرصه های جهان و منطقه که پیامدهای پیشگویی نشونده دارند و امنیت و رشد با ثبات جامعه را و چالش میکشند، کشورهای ما با همکاری نزدیکتر و با اعتمادتر در سمت مبارزه علیه افرادگرایی و تروریسم نیاز دارم.
طبیعی است که ایران در راستای مناسباتی هرچی بیشتر و گسترده تر با کشورهای منطقه همه تلاش خود را به کار خواهد گرفت. تا کنون بیش از 160 سند همکاری در زمینه های مختلف سیاسی، امنیتی، اقتصادی، دفاعی و فرهنگی بین تهران و دوشنبه به امضا رسیده است. ایران با توجه به سابقه‌اش در اجرای طرح‌های فنی مثل ساخت نیروگاه برق آبی سنگ‌توده‌دو و بنیاد تونل استقلال میتواند کمک فراوان برای تاجیکستان در رهایی از بنبست ارتباطی باشد. این رویکرد را در بحث دسترسی تاجیکستان به آب‌های آزاد و بهره‌برداری از امکانات بندرهای دریایی ایران و از جمله چابهار میتوان مشاهده کرد که با استراتژی ملی تاجیکستان در بخش‌های انرژی و ارتباطی همخوانی دارد. با توجه به مجموعه موضوعهایی که در توسعه روابط دو جانبه و منطقه‌ای نقش راهبردی دارند، تهران و دوشنبه میتوانند با استفاده از این ظرفیت‌ها در جهت تقویت روابط گام بردارند. سفر وزیر کشور ایران به تاجیکستان در همین راستا نشان از عزم دو کشور برای توسعه روابط دارد.
خب یاران همراه، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوان خبرهای مهم. فرمان رئیس جمهور تاجیکستان برای افزایش شهریه یا استیپند دانشجویان. بررسی ضرورت شناخت اشعار فردوسی و اقبال لاهوری برای مقابله با تهاجم فرهنگی در همایش لاهور. و درخواست شکننده در یروان، درخواست سازمان امنیت ملی ارمنستان از مردم برای حفظ آرامش. سپاسگزاریم که همراه ما بودید با بخش اخبار و مجله خبری. خداوند نگهدارتان.
دوستان و امراهان عزیز و گرانقدر، تنتان سالم، روحتان شفاف، لبهایتان به غنچه لبخند مزین، زندگیتان شیرین، سفرهایتان رنگین و نظر مهر ربوبیت پیوسته بر شما پردوام باد. گفتارهای ما در همین جا به پایان رسید. همه شما خوبان را به خداوند مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باشد.